صفحه 97 ادامه منجی ارسلان خان. خرید چند تکه جواهر گرانبها و هدایای چشمگیر مدت زیادی طول نکشید. حکیم الملک که با عزمی راسخ بر جلو حرکت میکرد خطاب به کالسکچی گفت: ما را محله سنگلت جنب آبنبار آمیز کاظم سر کوچه آصف الدوله بر. کالسکچی چند نهیب به اسبان زد و هی هی گویان با آبرین هشدار داد و بوق کنار دستش را فشار داد و هر طور بود از میان مردم گذشت و به طرف محله سنگلت شتافت. درون کالسکه حکیم الملک با سکوت مشغول بررسی جواهرها شد. ارسلان خان پرسید: می توانم بپرسم به کجا می رویم؟ حکیم الملک گفت: به جایی می رویم که یکی از دوستان قدیمی سردار جهاندار سکنا دارد. من باید قبلا از کم و کیف اوضاع سردار جهاندارستانی مطلع شوم تا بیگدار باب نزنیم. ارسلان خان پرسید: کوی آصف‌الدوله چه ربطی به قضایای ما دارد؟ در کوی آصف‌الدوله یک نفر زندگی می کند که می تواند ما را با احوال سردار جهاندار به خوبی آشنا سازد. شخصی که تا چند لحظه دیگر ملاقات می کنیم کرم رضا خان قزوینی نام دارد که در جوانی بیگلر بیگی قزوین بود. در زمان شاه خاقان فتحعلی شاه رضا خان قزوینی در رأس هیئتی همراه با هدایای گرانبها به دربار ناپلئون می رود تا پیام فتحعلی شاه را به ناپلئون برساند. در آن لحظه که کرم رضا خان قزوینی به مقر ناپلئون می رسد، ناپلئون در اردوگاه فینکنشتاین به سر می برد. پاورقی فینکنشتاین در لهستان واقع است. ادامه متن. ناپلئون فرستاده ایران را، یعنی همان شخصی که به دیدارش می رویم، به حضور پذیرفت. البته حرف زیاد شد و از موضوع کمی دور افتادم، اما لازم است توضیح بدهم علت عزیمت فرستاده ایران به فرانسه به دلیل کشمکش ایران و روس بوده که پدر همین سردار جهاندار ثانی نیز در آن شرکت داشته است. این آقای کرم رضا خان جریان را نیک می داند و می تواند با برشمردن وقایع مطالبی را که در ملاقات با خانواده جهاندار سودمند می افتد برای من بازگو کند. آن دو در آن لحظه به پیچ کوچه تنگی رسیدند و حکیم الملک گفت: آن در کوچک و این خانه محقر را که می بینی از آن کسی است که روزی سفیر ایران و مورد احترام همگان بود و با ناپلئون نشست و برخاست داشت. گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. آنها کوبه به در کوبیدند. سردار کرم رضا خان با محاسنی به سپیدی برف در را باز کرد و با دیدن حکیم الملک پزشک شاه تعجب کرد. البته من در این سن و سال و با دیدن آن همه زیر و بم نباید از چیزی تعجب کنم. ولی آمدن تو بدین کلبه جدن مایه تعجب است. دیدار کردن وزیر و چشم و گوش شاه از سردار پیر و رانده شده که در انتظار عزرائیل است. به هر حال خوش آمدی. پیرمرد با خواندن یک بیت شعر مهمانان ناخوانده را به درون دعوت کرد. شاهی و به دیدار گدا آمده ای. بنگر ز کجا تا به کجا آمده ای. حکیم الملک رو به ارسلان کرد و گفت: سردار کرم رضا قزوینی هم مرد رزم است و هم حریف بزم، منتها نه بزمهای شاه دایی و مرحوم پدر بزرگ، بلکه بزم شاعران و حکیمان. سپس به معرفی ارسلان میرزا پرداخت. کرم رضا خان سال خورده که دلش برای گپ زدن لک زده و در آن لحظه مستمع خوب هم با پای خود به دام آمده بود، از تعریف جنگ چالدران شروع کرد تا وقایع معاهده تیلسیت که مورد علاقه حکیم الملک بود رسید. وقتی ارتش روسیه گنجه را تصرف نمود، سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا از رود ارس عبور کرد و در دیماه در آن هوای سرد روسیه حوالی کلیسا یاچمیازین قوای روسیه را شکست داد و به عقب راند. روسها در مقابل این شکست به محاصره شهر و قلعه ایروان مبادرت کردند. اما ساکنان شهر، یعنی خود مردم، مقاومت کردند. ایروان یک سال زیر آتش توپخانه روس‌ها بود، ولی مردم ایروان خم به ابرو نیاوردند و دشمن را خسته کردند. به طوری که در آبان ماه سال بعد، ژنرال سیسیانوف، فرمانده کل قوای روسیه، در جبهه قفقاز دستور عقب نشینی را صادر نمود. هنگام بیان این خاطره محاسن سپید کرم رضاخان قزوینی از قطرات اشک تر شد و از رشادت‌های عباس میرزا و فداکاری‌های پدر سردار جهاندار ثانی سخن به میان راند و افزود: بعد از سپری شدن پاییز، روزها فصل سرما را برای حمله و بازپس گرفتن شهرهای از دست رفته انتخاب کردند. بهمن ماه نیروی دریایی روسیه مرکب از 12 کشتی جنگی تحت فرماندهی ژنرال شف به بندر انزلی حمله ور شدند و در آنجا قوا پیاده کردند. نیروهای ایرانی در زمینهای باسلاقی ساحل انزلی به مقاومت پرداختند و تلفات سنگینی به روس‌ها وارد کردند، طوری که قوای روس مقاومت را بیفایده دید و با کشتی‌های خود فرار کرد. اما در این گیرودار انگلیسی‌ها فوری مداخله کردند و از بیم آنکه مبادا ایران نیرومند شود، آنقدر دسیسه کردند که حتی بین عباس میرزا و پدرش اختلاف و شکاف افکندند و سرداران نامی و فداکار را بدنام و متهم به ادعاهای ساختگی نمودند. از جمله پدر همین سردار جهاندار ثانی که خودش گوشه عزلت گزیده و به دختر خوانده خود دل خوش کرده است. حکیم الملک که دید سیر سخن به مسیر مطلوب خود افتاده، دیگر زیاد به خود زحمت نداد تا مقدمه چینی کند و همانجا انگوش روی مطلب نهاد. کرم رضاخان گفت: البته شاید برای شما خیلی از مسائل غیر قابل لمس باشد، چون نیازی به دانستن آن ندارید و این دوری از مطلب دال بر جرم یا کجی آن نیست. مناعت طبع و بلندی همت و چشم پوشی از مطامع دنیوی، جایگاه رفیعی دارد که برای رسیدن بدان پلکان بلند باید راه معرفت را پیمود. حال اگر کسی را به کوی معرفت راه نباشد، مشکل می تواند درک کند که بر بام نشستگان چه حال و هوایی دارند. حکیم الملک گفت: مثلا چه کسانی به کوی معرفت راه ندارند؟ آنان که شب را در بیخبری به صبح می آورند و روز را مثل حیوانات به شام می رسانند و از زنده بودن جز ضرر و زیان حاصل دیگری برای هم نوعان خیش ندارند. و اما در مورد سوال شما نسبت به پذیرش جواهرها و پیشنهاد ازدواج، سردار جهاندار حتی شما را هم نمی پذیرد، چه رسد به هدایایتان و آن حرفهای عجیب و توقعهای بیجا. حکیم الملک از این حرف بسیار رنجید و خواست باز هم سوالی کند، ولی پشیمان شد و با نگاهی به ارسلان فهماند که دیگر جای ماندن نیست. حکیم الملک با گفتن خوب امتحان می کنیم از جای بلند شد و افزود: امیدوارم از اینکه باعث درد سر شدیم ما را ببخشید. سردار کرم رضا قزوینی گفت: درد سر خیر، اما دیدار خوب و سازنده آری، امیدوارم همه سر به راه شوند و در جهت رضا و خواست خدا با دل پاک به مراد خود برسند. حکیم الملک گفت: البته به خواست خدا و نیز به کمک گوهرهای درشت و درخشان. کرم رضا خان با واژه‌های معنیدار اظهار کرد: می توانی امتحان کنی وزیر، اما باید برای تحصیب روح مدتی با درویشان بنشینی. خدا نگهدار. حکیم الملک هم خنده بلندی سر داد و گفت: اتفاقا ما نیز برای همین منظور مرخص می شویم. حکیم الملک و ارسلان خان در بین راه با توجه به گفته‌های سردار کرم رضا خان قزوینی با هم در مورد چگونگی ورود به خانه پسر سردار جهاندار مشورت کردند. بهتر است اصلا نامی از سارا و تقاضای ازدواج نبریم. تو به عنوان سپاسگزاری یا قدردانی از زحماتشان بدانجا برو و در فرصت مناسب بگو دوستم نیز بیرون منتظر است و مزه دهنشان را در مورد اجازه دخول من بدان خانه ارزیابی نما. اگر توانستیم هر دو وارد شویم، آن وقت قضیه شکل دیگری به خود می گیرد و من می توانم با او کلنجار بروم. آن دو با این پیشبینی روانه شدند و محض آنکه ارسلان خان حلقه در خانه سردار جهاندار را به صدا درآورد، سهراب میرزا دوان دوان جلو آمد و از دیدن ارسلان فریادی از سر خوشحالی و توأم با تعجب سر داد: به به شاهزاده ارسلان میرزا، پایتان چطور است؟ بفرمایید داخل. و به دنبال این گفتگو به درون شتافت: ببینید که آمده شاهزاده ارسلان خان. سردار جهاندار ثانی سراسیمه بیرون شتافت و با اشتیاق خواست ببیند که چه کسی آمده. واقعا ارسلان میرزاست، چه کار دارد؟ سپس بلند بلند ندا داد سلام شاهزاده، چرا اینجا ایستادید؟ حالتان چطور است؟
حالم خوب است، به همین جهت آمده بودم تشکر کنم.
چه تشکری؟ وظیفه هر انسانی در چنین مواقعی حکم می کند به کسی که مجروح است یاری برساند. اگر شما به جای ما بودید، غیر از این می کردید؟ انسان حتی به حیوانات هم محبت می کند و اگر بچه کبوتری شکست بال ببیند، آن را زیر بال و پر می گیرد. انسان که دیگر جای خود دارد.
ارسلان خان، از شنیدن این حرف یک که خورد و در پاسخ به این سوال که اگر شما به جای من بودید مگر جز این می کردید مردد ماند و گفت به هر حال آنچه شما و خانواده تان در حق من انجام داده اید آن است که جان مرا خریده و حق بزرگی به گردن من دارید. من به اندازه کافی به شما زحمت دادم.
سردار جهاندار گفت شما این همه راه را آمدید تا همین را بگوید و بروید، آن هم با این پای ضرب دیده، راستی چگونه آمده اید؟ تنها؟
راستش باید واقعیت را بگویم، من تنها نیامدم و فقط برای تشکر خشک و خالی هم نیست، اما
سردار جهاندار ثانی بیدرنگ گفت شما از راه دور آمدید و مهمان هستید، همراهتان هم هر که هست بگویید بیاید داخل، تعارف بس است. چگونه می توانم اجازه دهم همراهتان پشت دیوار به انتظار بایستد؟
این برخورد گرم برخلاف آنچه سردار کرم رضا خان قزوینی گفته بود، مایه امیدواری ارسلان خان شد و پس از لحظه‌ای به اصرار سردار جهاندار، ارسلان خان و حکیم الملک به درون خانه رفتند. ارسلان خان و حکیم الملک هرچه منتظر شدند و این طرف آن طرف نگاه کردند، بلکه از همسر و یا دخترخوانده سردار خبری بگیرند میسر نشد، پس انجام سکوت را شکستند. حکیم الملک پس از سپاس و بیان مقدمه‌ای که در ذهن آماده کرده بود گفت منظور از مزاحمت بعد از سپاس و قدردانی تقدیم هدیه ناقابلی از طرف ارسلان خان برای صبیه گرامی سارا خانم است و با این حرف بسته زیبایی را که جواهر درشت و چشمگیری داخل آن بود جلوی سردار جهاندار نهاد. رنگ از رخسار سردار جهاندار پرید و خیلی سعی کرد مهمانان خود را نیازارد، ولی در نهایت نتوانست و با لحنی معترضانه اظهار داشت حتما شما نتوانستید موقعیت من و خانواده مرا درک کنید و با خلق و خوی من بیگانید. اولا نیازی به آمدن و سپاسگزاری نبود، ثانیا آوردن این جواهر در ازای خدمتی ناچیز جز توهینی فاحش از نظر من چیز دیگری نیست. خانواده ما نیاز به زیورالات ندارد. ما زندگی را کوچکتر از آن می‌دانیم که بخواهیم با این نو سنگ‌های قیمتی آن را وزین کرده و بدان رنگ و روغن بزنیم. نه همسر من طلا و جواهر به گردن می‌آویزد و نه دختر خوانده‌ام به این گونه زیورالات بهایی می‌دهد. زیبایی انسان از نظر ما با معیارهای دیگری سنجیده می‌شود. از اینکه تشریف آوردید بی‌نهایت سپاسگزارم. با عرض پوزش از شما مرخص می شدم چون در حال مطالعه کتابی بودم و نیمه تمام رهایش کردم. اگر اجازه مرخصی بفرمایید ممنون می شدم.
ارسلان خان و حکیم الملک فهمیدند آنچه سردار کرم رضا قزوینی درباره سردار جهاندار ثانی گفته کاملا صائب است و چون جایی برای ماندن و حرفی برای گفتن باقی نماند، آن دو سرخورد و منفعل خارج شدند و مهر سکوت بر لب زدند و تا اواسط راه هیچ کدام دم بر نیاوردند. تا سرانجام ارسلان میرزا در نهایت ناراحتی سکوت را شکست و گفت برداشت و نظر حکیم در این مورد چیست؟ حکیم الملک که خیلی ناراحت به نظر می رسید گفت مثل اینکه هر دوی ما در این مورد به یک نتیجه رسیدیم.
چه نتیجه ای؟
اگر یادت باشد خودت گفتی حق با امیر نظام است. من هم میگویم حق با اوست. امیر نظام تأکید کرد و گفت که از این قضیه بگذری، من هم تأکید میکنم که بیا و بگذر. این همه دختران و زنان زیبای درباری و غیر درباری مشتاق ازدواجند و دلشان میخواهد با جوانی مثل تو وصلت کنند. کافیست اشاره کنی تا به نکاح تو درآیند، ولی تو رفته ای و از میان تمام پیام برام به جرجیس چسبیده ای. حالا هم آمده دست روی یک مسئله محال نهاده. آخرین چه هوس واهیست که به سرت زده؟
بس است حکیم الملک. کمتر نمک بر زخمم بپاش. من دست به دامان شما نشدم که نصیحتم کنید، فقط بگویید چه باید کرد.
به نظر من از راه‌های معمولی امر مورد نظر تو میسر نیست. خب راه دیگر و در حقیقت تنها راه توسل به زور است که من آن را توصیه نمی کنم. آن هم به نوشته مخصوص شاه نیاز دارد تا بتوانی با دست باز اقدام کنی. این نکته را هم باید بدانی که سرداران و وابستگان عباس میرزا از یک مسئولیت ویژه برخوردند. درست است که گوشه عزلت گزیدند، ولی وقتی عباس میرزا در مشهد در سن 47 سالگی بدرود حیات گفت، وصیت کرد به پاس خدمات وی حرمت یاران همرزمش را نگاه دارند و این وصیت مخصوصاً در این دوره که سردار دلیر وجود خارجی ندارد، از طرف مردم سخت مراعات می شود. و هر گونه تعدی و تجاوز به حریم سرداران و بازماندگان و یاران عباس میرزا ممکن است به شورش منجر گردد. از طرف دیگر سارا خود یک شاهزاده و دختر ملک‌آرای مغضوب است و همین رانده شدن از دربار پیوسته برایش محبوبیت آفریده است. ما نمی‌توانیم خودسرانه عمل کنیم. کار چند جانبه خراب است. همسر سردار نیز برای خود نفوذ معنوی دارد. از این رو اجازه گرفتن از مظفرالدین شاه هم که می‌دانی در این موارد به میل و اختیار مستجاب الدعوه بستگی دارد. اگر مستجاب الدعوه رأی بر ثواب و مصلحت کار دهد، مظفرالدین شاه بیدرنگ دستور صادر خواهد کرد. ارسلان خان بلافاصله پرسید: مگر شما طرف مشورت دایی من نیستید؟ شما می‌توانید به شاه دایی بگویید؟ ضمناً من یوسف را پیدا کردم و از حکومت یکی از ولایت به خاطر همین موضوع گذشتم. شاه دایی به من قول داده است می توانم متوسل به زور شوم. بله درست است. اما توسل به زور برای چنین مورد عجیبی به نظر من با موارد و موضوعات پزشکی و طبابت از زمین تا آسمان فرق دارد. من نمی توانم به شاه دایی شما توصیه کنم به زور این خانواده را در منگنه قرار دهد که سارا ملک آرا را به دامان جناب میرزا ارسلان بیافکنیم و بگوییم این اقدام برای سلامت سلطان سودمند است. به نظر من تو باید یا خودت از شاه دایی بخواهی و یا به طور کلی بهترین چاره صرف نظر کردن از آن است. نواب ارسلان از شنیدن رأی منفی و ناامید کننده حکیم الملک به قدری ناراحت و دلخور شد، کلب از درخواست فرو بست و به عنوان قهر سکوت کرد. در این هنگام صدای کالسکچی برخاست: هوش هوش حیوان! کالسکه با تکانی شدید جلوی خانه حکیم الملک توقف کرد. ارسلان خان دیگر نمیخواست پا به سرای وزیر نهد، ولی اصرار حکیم الملک و گفتن اینکه برویم و عقل‌های من رو روی هم بریزیم، پای لنگ او را لنگ تر کرد و برای تمهید توطئه ای تازه دعوت او را پذیرفت. آنچه در حقیقت ارسلان خان را نزد حکیم الملک عزیز می داشت، اسرار بسیار مهمی بود که فقط خودشان می دانستند. هیچ کس نفهمید چرا حکیم الملک به هر سازی که نواب ارسلان میرزا می نوازد می رقصد. در حالی که شاه و حتی امیر نظام هم از حکیم الملک حساب می بردند، ولی حکیم به گونه ناباورانه در کمند فرمان و اراده این جوان گام بر می داشت و می خواست هر طور شده او را نرنجاند. ارسلان میرزا متفکرانه پرسید: حکیم، می شود کمی بیشتر راجع مستجاب الدعوه برایم توضیح دهید؟ حتما نام سید بحرینی به گوشت خورده است و حتما می دانی شاه دایی تو از رعد و برق هم می ترسد. او از شب و تاریکی هم می ترسد. خلاصه او برای هر امری باید با سید بحرینی مستجاب الدعوه مشورت کند. به محض وقوع رعد و برق باید دایی جان را گریان و نالان زیر عبای سید بحرینی جستجو کنی. حال می توانی تصور کنی برای بیرون کشیدن دختر ملکارا که در خانه زن و مرد مؤمنی به سر می برد، جلب نظر مستجاب الدعوه چقدر لازم است. تازه بعد هم خود شاه دایی شاید این اجازه را ندهد. ما باید با امیر نظام هم مشورتی بکنیم. او در این امور خبره است. به علاوه با توجه به رویدادی که پیش آمده سعی در جبران قضیه دارد. منظورم اعمال داروغه‌هایش نسبت به تو است. تو هم که گفتی صبر کن ببینم. در این لحظه ارسلان خان و حکیم الملک گفته‌های سردار جهاندار ثانی و جو خانه وی را به یاد آوردند.
حکیم الملک یادآور شد که همسر سردار جهاندار خود روزی از زیباترین زنان دربار بوده و با جذابترین سوگلی فتلیشا از نظر وجاهت و زیبایی پهلو می‌زد، در حالی که اکنون از اجتماع بریده است. در این هنگام صدای پای فراش باشی که حضور امیر نظام را اعلام می‌کرد، آن دو را از افکار دور و دراز بیرون آورد. حکیم الملک از فکر خانه سردار جهاندار بازگشت و به خود آمد. جناب امیر عبدالله خان، بفرمایید تو. لحن بسیار دوستانه و صمیمی حکیم الملک حاکی از نیتی بود که در سر داشت. او می دانست این کار شاید به دست و سرپنجه های کار کشته رئیس نظمیه گشوده شود. امیر نظام سلامی داد و به جمع یاران پیوست. حکیم الملک پس از تعریف مختصر موضوع گفت: عبدالله خان امیر نظام، اگر یک نفر در این دربار بتواند گره از کار شاهزاده بگشاید تو هستی. می دانی آسایش خاطر ارسلان خان برای ما اهمیت بسیار دارد. من از تو می خواهم با توجه به شرایط موجود راه حلی برای خروج از این بن‌بست پیدا کنی. امیر نظام سردروغ اظهار داشت. نخست باید دید نظر آن خانواده چیست. نمی توانی مثل دزد به منازل مردم یورش ببریم. باید خودتان بروید و با سردار صحبت کنید. حکیم الملک گفت: ما رفتیم ولی حتی جرأت نکردیم هدیه‌ای به آنان بدهیم. چه رسد به این که بخواهیم پیشنهاد جسورانه‌ای بکنیم. تازه ما با ملایم‌ترین و مثبت‌ترین فرد خانواده ملاقات کردیم. همسر و دختر خانده‌ای که ابدا خود را نشان ندادند. امیر نظام با نگاهی به حکیم دستایش را به هم مالید و سر به زیر انداخت و شمرده شمرده کلماتی را که به ذهنش رسید بیان کرد. راستش من خودم در این مورد بسیار کنجکاو شدم و ضمن جستجو برای داروغه‌هایی که یک نفرشان هم ناحق مضروب شده و بین داروغه‌های دیگر هم سر و صدا به وجود آورده، از یکی از افرادم خواستم در مورد خانواده سردار جهاندار هم پرسجویی بکند. ارسلان خان که تا آن هنگام بی تفاوت و بی اعتنا با آنچه پیرامونش می گذشت، خود را با هدایا و عتیقه های مرجوعی درون اتاق مشغول داشته بود، با شنیدن بحث در مورد سارا مادرش دوباره بیدرنگ با آنها پیوست و سراپا گوش شد. امیر نظام با همان احتیاط رشته کلام را به دست گرفت. در حقیقت آنچه شما در مورد خانواده سردار جهاندار ثانی در ذهن دارید، با آنچه واقعاً بر آنان گذشت و می‌گذرد تفاوت فاحشی دارد. درست است که همسر سردار جهاندار ثانی سابقاً در دربار برای خود بروبیایی داشته، ولی بعداً به کلی از آن دستگاه کناره‌گیری می‌کند و اکنون بزرگترین سفره و روزه‌خوانی را در ایام محرم و صفر راه می‌اندازد. و فقط در این ایام است که با بعضی از زنان مؤمن معاشرت دارد و بس. ضمناً با بعضی از زنان مؤمنه ناصرالدین شاه که توانستند خود را حفظ کرده و به دنیا پشت پا بزنند و گویی اصلاً زن شاه نیستند، گاه‌گاهی حشر و نشر می‌کند. منظور معدود زنانی است که بیشتر به امور معنوی پرداخت و همانند همسر سردار جهاندار ثانی از این دم و دستگاه زده شدند. یعنی می فرمایید از وجود این یاران برای نفوذ و میانجیگری جهت به دست آوردن سارا سودجویی؟ امیر نظام کلام حکیم الملک را قطع کرد و گفت: ابداً به این فکر نباشید که روزی بتوانید به طرز مسالمت‌آمیزی با آن خانواده در مورد این مسئله روبرو شوید. آنان زندگی و شیوه دیگری دارند که برای افرادی مثل ما ملموس نیست. ارسلان نالید: بنابراین به زور متوسل می شویم. من پسر یهودی را برای شاه دایی بردم. اگر اجازه ندهد عشق شاه را می دزدم و خود با چند داروغه به خانه جهاندار می روم. این کار فقط با کسب اجازه رسمی مظفرالدین شاه میسر می شود، چون عواقب آن ممکن است به شورش منجر گردد. می دانید مملکت به خودی خود آبستن حوادث است و کافی است فقط یک نفر جرقه بزند. ما هم به جز این طریق از هیچ کس فرمان نمی بریم. چون همین حادثه شما به اندازه کافی داروغه را بدنام کرده و رقیبان منتظر چنین فرصتی هستند. نواب ارسلان میرزا بیتابانه خروشید: شما هرچه می خواهید دلیل و برهان بیاورید. مگر نشنیدید که عشق کور است و بی‌منطق؟ من نزد شما آمدم که برایم راه حلی پیدا کنید، نه طلب صبر از خداوند و پرهیز از ازدواج و ناامیدی و راه‌های قانونی. امیر نظام با خشم گفتارش رو برید و گفت: شما میخواهید برای یک هوس تند و زود گذر همه ما را به کشتن دهید؟ میخواهید با حیثیت و آبروی همه ما بازی کنید؟ صبر هم ندارید ببینم چه کار میتوانیم بکنیم؟ مانند کودکان پا به زمین میکوبید. باید به ما فرصت دهید. شما وارد جریان عشق یک طرفه شده اید، آن هم در شرایطی که محیط بسیار زهرآگین است. در این دنیا برای انجام هر کاری راهی وجود دارد، راهی صحیح و عاقلانه که انسان را به هدفش برساند. شما کمی زمان بدهید تا با مشورت بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها را پیش پای شما بگذاریم. اگر حکیم الملک مرد مدبر دربار است، می‌داند چگونه با این مسئله برخورد کند و شما را به مقصود برساند. آن ستن چند لحظه سکوت اختیار کردند، گویی گفتار امیر نظام تا حدودی تأثیر خود را بخشیده بود. نواب ارسلان لحنش عوض شد. از شما ممنونم، می دانم برای برآوردن آرزوی دل من چه کوشش هایی که نمی کنید. حکیم الملک برخاست و دست ملاتفتی بر دوش ارسلان نهاد و گفت: خب، فعلا این بحث کافی است. اگر مایل باشی، دستور بدهم نوازندگان نسوان بیایند و ساعتی شما را مشغول کنند. خاطر شاهزاده آسوده باشد، فردا در این مورد اقدام می کنیم. حکیم الملک چون سکوت او را دید، دستی به هم زد و حاجت طلبید: فوراً گلنسا خانم و یارانش را حاضر کن تا بنوازند. حکیم الملک تمام مدت به فکر فرو رفته بود و هنگامی که سرها گرم شد رو به ارسلان خان کرد و گفت: حالا برگردیم به صحبت خودمان. برای گرفتن نوشته مزبور چقدر حاضری خرج کنی؟ این کار تنها به زور و زر میسر است. چقدر لازم است؟ باید دید دایی مظفرالدین شاه تو با چقدر راضی می شود؟ او سفر فرنگ در پیش دارد. میزان پول و دیدن مستجاب الدعوه هر دو کارگشایند. تا سفر نرفته عجله کن. شاهدایی برای سفر فرنگ کباب است.
آوازه بورد پرس.com